بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. وحسب الناس ان یترکوا و ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. شب گذشته این آیه شریفه اول سوره عنکبوت رو تلاوت کردم و از کدم که موضوع بحث این آیه مسئله امتحان است. توضیح درباره مفهوم امتحان و جایگاه امتحان در تدبیرات الهی و اینکه انجام دادن این امتحان برای تحقق هدف آفرینش یک ضرورت است. خاطر این که حقیقت امتحان الهی فراهم کردن زمینه برای رشد استعدادها و به ظهور و بروز رسیدن مکنونات و منویات قلبی و چیزهایی است که در کنه قلب انسان وجود داره و همیشه آشکار نیست. حتی گاهی خود انسان هم درست توجه نداری که در قلبش چه نگذری. ترجمه آیه این بود که آیا کسانی که اظهار ایمان می کنند با همین اظهار کارشون به سامان می رسی و دیگه اینها مورد آزمایش قرار نمی گیرند، برای که ادعای ایمان می کنند خدا هم ازشون می پذیره، میگه خب هم به صحت می کنیم، شما گفتید ایمان داریم ما قبول کردیم، بیاید برید بهشت، صدر بهشت بشید. پس دیگه داریم که ادعای چه مرتبه از ایمان بکنید. اگر اینجور قطعا اینجور نیست و کسانی که ادعای ایمان دارند باید در عمل اثبات کنند، باید آزمایش بشن، معلوم بشه چه اندازه راست میگن. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. اجازه بدید که اول یک مقداری درباره این صدق و کذب در اینجا یه توضیح مختصری بدم، بعد وارد اون بحث مورد نظرم میشه. وقتی آدم یه ادعایی میکنه گاهی در حین ادعایش توجه داره که هیچ اعتقادی به این ادعا نداره و صرفا به خاطر مصلحت روزگار برای فریب دادن دیگران ادعایی میکنه. این همون نفاق معروف هست که ما با اصطلاحش آشنا هستیم. آیات فراوانی هم در قرآن درباره منافقین داریم. یک سوره کامل هم درباره منافقینه. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. میگه منافقین میان نزد تو و اظهار ایمان میکنند، میگن ما به رسالت شما ایمان داریم، خدا هم میداند که تو رسول هستی رسالت، ولی خدا شهادت میده که این منافقین که ادعای ایمان میکنن دروغ. والله یشهد ان المنافقین لکاذب. خب این چیز که در اینجا کاملا روشنه، هیچ اعتقادی نداشتن، صرفا به خاطر اینکه جان و مالشون محفوظ بشه در جامعه موقعیتی داشته باشن، میگفتند ما ایمان داریم. اینجور مضامین در قرآن زیاده. اول سوره بقره را که مراجعه بفرمایید، اول وصف متقین رو ذکر میکنه و بعد کافرین، بعد هم یه من ناس من یقول و آمن نابله و بلیوم الاخر و ما یه دست متقین هستن، یه دم کافرین هستن، میگه ما قبول نداریم و اینا، یه دم هستن اظهار ایمان میکنن اما ایمان ندارن. من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین، ولی ایمان نداره، دروغ. بعد اوصاف که ذکر میکنیم، وقتی شما مؤمنین را ببینند میگن ما با شماییم، یکی هستیم، ما با شما همکف هستیم، همسنگر هستیم. و از آخر و الى شیاطینهم قالوا انا نحن مستهزئون. در خلوت یاران خودشون که میشینن میگن را دستشون انداخته بودیم گفتیم ما به شما ایمان داریم، ایمان نیست، انما نحن مستهزئون، اینا به مسخره گرفتیم گفتیم ما به شما ایمان. به هر حال این یک نوع کذب در ادعاست، کذب صریحی که آدم خودش هم میدونه که داره دروغ میگه و هیچ ذره ای هم ایمان نداره. در مقابلش هم یه صدق مطلق داریم که هر جور ادعایی بکنه هم در دلش باور داشته باشه هم در عمل اثبات بکنه که به این امر اعتقادی باور داره. لازمش این است که هیچ عملی مخالف این اعتقادش انجام نده. وقتی میگن ایمان آوردن به این که خدا به پیغمبرش فلان دستوری دادی که عمل کنیم، هیچ وقت هم در اون عمل کوتاهی نکنیم. این یه جور صدقیست، یه جور راست گفتنیست که کم پیداش. کسانی که این جور راستگو باشن که هرچی ادعا میکنن تا گاو و ماهی دنبالش برن و هیچ مخالفت نکنن، اینا رو میشون میگن صدیق. صدیق از ماده صدق منطقه دلالت بر مبالغه داری، یعنی کسایی که خیلی راست میگن. اولای که همون صدیقون این دارم به هم. در قرآن خیلی کتاب به نام صدیق، بعضی انبیا رو در وصفشون میگه این پیغمبر از صدیقین بود، این صدیق هم نبید، صدیقی مقامشون خیلی بالاست. اونا که خیلی راست میگن، یعنی رفتارشون هیچ مخالفتی با اعتقاداتشون نداره. مثلا وقتی میگن ما اعتقاد داریم خدا همه جا حضور داره، هیچ وقت خدا را فراموش نمیکنه، میدونه اینجا حضور داره. گفتنش خیلی آسونه اما عمل کردنش خیلی. این در مقابل اون نفاق بیان که هیچ اعتقادی نداشته باشه به حرفی که میزنه، نقطه مقابلش این صدق مطلق است. که هرچی میگه کاملا بهش پابنده، هیچ سر سوزنی نه شک و شبهه‌ای داره نه در عمل مخالفت. شاید اون کسانی که سری هیچ ایمانی نداشته باشن خیلی زیاد نباشن، این طرف هم کسانی که این پایه از صدق داشته باشن به مقام صدیقین رسیده باشن این هم خیلی زیاد نیستن. دو تا قطب دیگه، معمولا دو تا قطب در مخت دو در نقطه مقابل قرار میگیره، بینش مراتب مختلف هست، بعضی به این قطب نزدیکترن بعضی به اون قطب نزدیکترن. عموم مردم بین این دو تا هستن، یعنی بعضی چیزا که میگن پابند بهش هستن عمل میکنن یا نمیکنن. یه حد نصابی داره ایمان که وقتی یه چیزی را ادعا می کنه که من اعتقاد دارم در ادعای اعتقادش دروغ نگه. من اعتقاد دارم که دروغ حرام است، غیبت حرامه، در این اعتقادم دروغ نگم، واقعا معتقدم. هر چند گاهی در عمل ممکنه لغزشی پیدا کنم، نفس بر من غالب بشه، شهوت غالب بشه، غضب غالب بشه، خلاف اعتقادم عمل کنم، ولی توجه دارن با سرشکستگی با خجالت دارن این کارو میکنن، نباید این کارو بکنن، این کارو بکنن. حد نصاب ایمان اینه که متعلق ایمان را آدم باور داشته باشه که باید انجام داد، باید به این معتقد بود، باید رعایت کرد، هرچند در عمل گاهی لغزشی پیدا بکنه. اعتقاد شک پیدا نمیده. این حد اقل ایمان. یه بار دیگه تکرار میکنم، حد اقل ایمان اینه که آدم معتقد باشه اون چه پیغمبر از طرف خدا آورده درستی، باید رعایت کرد. اما اگر ازش بپرسن تو در عمرت هیچ وقت مخالفت با این نمی کنی یا نکردی، میگه چرا، یه وقت گول خوردم شیطان فریبم داد، درستی کردم و بزرگ پشیمون شدم توبه کرد. اون وقتم که انجام میده با سرفکندگی و خجالت و شرمساری، با گردن کلفتی و عناد نیست، بله ما اینیم. این حد نصاب ایمان رو داره، مؤمن هست، اما مؤمن است که گاهی عصیان هم میکنه. غالب ماها اینجور هستیم، حالا انشالله اصل ایمانمون تو وقتی درست باشه بالاخره کمابیش مبتلا به گناه میشیم، کم کسیه که در عمرش مبتلا به گناه نشه. حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین که جای خود داره، چهارده معصوم یا انبیا، کسان دیگری هم هستن که لااقل ما معتقدیم اینا هیچ وقت مرتکب گناه نشدن. نقلم شده از کسانی که در یه موقعیت های ادعا هم کردن که از اون روزی که مکلف شدم تا این لحظه که لحظه مرگم هست یک بار حال من آمدن گناه نکن. از بزرگانی نقل شده که چنین ادعاهای انگام مرگشون داشتن در حضور بعضی از مراجع رضوان الله علیهم، ولی به هر حال اینا کمه. اون چه ما غیر از چهارده معصوم معتقدیم که گناه نکردن، مثل قمر بنی هاشم، اول فضل عباس صلوات الله علیه، مثل علی اکبر، مثل حضرت زینب، مثل حضرت معصومه سلام الله علیها و سایرین، این امامزاده ها رو ما معتقدیم که مقامشون به قدری عالی بودی، اینا این در عمرشون هیچ وقت نه تنها گناه نکردن، خیال گناه هم نکردن. من همین روزا خدمت یک بزرگواری بودم، از دو تا از مراجع قبلی، یکی در کربلا بود و یکی در نجف، و اینها با هم دوست بودند، نسبت فامیلی هم داشتند. 25 سال اینا با هم معاشرت داشتن. از یکی از ایشون که در نجف بود از باره اون شخص سوال کرده بودن، فرموده بود من در 25 سال یک مکروه ازش ندیدم، نه یک گناه، یک عمل مکروه هم ازش. این همین سوال را از اون رفیق کرده بودن، اون هم اینان همین تعبیر رو کرده بود، من 25 سال با ایشون معاشرت داشتم، یک عمل مکروه ازش ندیدم. امسال بنده باید از شرمساری سرمون رو پایین بندازیم و بلند نکنیم. در حال اینجور آدم ها گاهی پیدا میشن، خدا خزانش خالی نیست، همه جور بندگان داره. از اینا گذشته امسال ماها خلط و عملا صالحا و آخر سیا، کمابیش بالاخره مبتلا به لغزش میشیم، ولی این لغزش ها اصل ایمان را از بین نمیبره. اون وقتی هم که آدم مرتکب گناه میشه، از کردن با خجالت و سرفکندگی هست، ناراحت از این که مغلوب شیطان شده، ولی برحالی که شیطان گاهی خالی علامت شم اینه که حتی المغلوب زود توبه میکنه، برمیگرده. اما اگر این به این حد نبود اعتقاد ما، بگیم بله خداست، درست هست و قیامت هم هست و آمنا بالله و بالیوم الاخر، پیغمبرم از طرف خداست و راست میگفت، اما اگر ازش بپرسند که اگر پیغمبر از طرف خدا دستوری برای تو می آورد که از حیاتت صرف نظر کنی یا از حیات فرزندت صرف نظر کنی، قبول میکردی این کارو بکنی؟ حالا ممکنه گاهی باز در مقام زبان آدم بگه بله، اما وقتی عمل میشه معلوم میشه، امتحان مال اینجاست، جای حاضره در عمل هم این ایمان خودش را، این تصدیق خودش را، اطاعت خودش را ظهور و بروز برسونه. فلو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیلهم فلو انهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا. آن فرماده که ما یه همچه حکم سختی، دستورات سختی میدادیم که خودتون رو بکشید، یا خودکشی کنید یا در یک شرایطی پیش بیاد که اهل یک گروهی همدیگر رو باید بکشید. یه پیش آمده در گذشته بنی اسرائیل بعد از این که گوساله پرست شدند و میبایست عذاب برشون نازل بشه و بالاخره توبه کردند و پیش خدا تضرع کردند، دستور داده شد که کسانی که گوساله پرست شدند باید همدیگر رو بکشن. اهل یک قبیله باید بیان صبح تو میدان صورتاشون رو بپوشن، همدیگر رو نشناسن، همدیگر رو بکشن، مرتدن دیگه. اقدام هم کردن، بعد از اینکه عمل شروع شد خدای متعال به اونها ترحم کرد و اونها را معاف داشت. در هر حال ایمان مطلق به اینکه خدا هر چی بگه من قبول دارم، قبول داشتن ان شاء الله عمل به جای خودش، عملی که من عبود بکنه میشد صدیق، مؤمن فقط باشه، ایمان داره به اینکه خدا گفته و من این اعتقاد را باور قطعی داشته باشی بهش، همین هم کار مشکل. پس خوب سوال میکنن اگه اینجور باشه تو قبول داری؟ گاهی آدم به شک میفته، گاهی هم اگه انصاف داشته باشه میگه نه اینجورش دیگه قبول نه. اینها مادون حد نصاب ایمانه. حد نصاب ایمان اینه که ایمان مطلق باشه، هر چی خدا گفته درستی، حتی اگر بگه اقدام به کشتن خودت یا فرزندت کن. مگه دستور به حضرت ابراهیم داده نشد؟ هیچ شکی به دلش راه داد که آخر اسماعیل عزیز من چه گناهی کردی که مردم به بریدن سرش کنه؟ نه خودش شک نکرد، اسماعیل جوان 15-16 ساله 17 ساله درست نمیدن در وقت چه همین حضور به سندش جوان رعنای زیبای خدا در پیری بعد از ابراهیم داده. یعنی وقتی حضرت بهش فرمود من چه خوابی دیدم، وظیفه دارم که شما رو سر ببرم، نظر چیه؟ فندر مادا ترا قال یا ابا تفعل ما تو امر. نگفت عجب واقعا همچه دستوریه، آخر چرا من چه گناهی کردم؟ ابا دارم همین گفت من چه دستوری دارم؟ یا ابا تفعل ما تو امر، دستور خدا را عمل کن. ستجدنی انشاءالله من الصابرین، منم صبر میکنم در مقابل این. ایمان، ایمان مطلق. کردم اون چه مهم است اینه که باور داشته باشی که این کار باید انجام داد. این علکی نیست. خدا گفته نماز صبح دو رکعت، دو رکعت باید خون. اگه سه رکعت بخونم باطلی. نماز مغرب سه رکعت، یه دو رکعت بخونم باید. چهار رکعت هم بخونم. خدا اینجور گفته همین. ایمان دارم دیگه که حکم همینه و همینجور باید باشی. این ایمان. حالا یه وقت نمازش قضا شد یا خدای نکرده خدای نکرده یه وقتم عمدن هم ترکت، باز ممکنه به ایمانش رزبه نزد. میگه باید کرد، حالا من تنبلی کردم یا خوابم برد. اما اگه در اصل حکمی از احکام خدا شک داشته باشی، من این هم نمیتونم بپذیرم، این حد نصاب ایمان را هم نداره. یعنی ایمانش توأم با کفر است. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. خیلی کسایی که ایمان دارن همراه ایمانشون شرکن. از اینجا از این حد نصاب که بیاد پایین مراتب زیادی هست. یکی نمرش 20، یکی 19، یکی 18، یکی 18، الان بیشتر کسراش هم حساب کنید، همه اینا میشه این مرتبه. نفاق هم متقابلا همین مراتب دارید. یه وقت همونطور که عرض کردم اولی که میگه ایمان دارم واقعا دروغ میگه، هیچ اعتقادی نداره، سر سوزنی باور هم. این نفاق سریعه. همینجاست که خدا میگه والله یشهد و ان المنافقین لکاذبون. خدا شهادت میده که اینا دروغ میگه. ولی همونطور که ایمان مراتبی داره متقابلا این هم نفاق هم مراتبی داره. یه ذره ایمان ضعیف میشه یک کمی نفاق جاشو میگیری. ضعف ایمان با قوت نفاق رابطه مستقیم داره. یا بفرماید ایمان و نفاق رو باید معکوس داریم. هرقدر ایمان ضعیف میشه نفاق قوی میشه. میرسه به اونجایی که کسانی هستن نماز میخونن، روزه میگیرن، عبادت میکنن، جهاد میرن، اما با دیگرانی که مؤمنه های حسابی هستن یه خود فرق داره. موقع نماز که میشه میان گاهی صفحه اول هم میشه، اما با بیحالی این که ساله الله تو دلش اینه کاش زودتر همین الان تمام میشد و میرفتیم دنبال کار زندگیمون. امانش نیست. السلام علیکم گفتو شو ببینه کجا چه خبره چی شدی. قرآن می کنمد ولا یعتون الصلاة الا و هم کتالا یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. این دست از منافقین کسانی هستن که با کسالت وارد نماز میشن، یاد خدا کم میکنه، نمیفهمد اصلا نمیکنند. ولا یذکرون الله الا قلیلا، معلوم میشه یه ذره ایمان هست اما ایمان بعد نصاب نیست، همراه هست با نفاق، با کفر، یک مرتبه ای هست کفر. موقع جهاد میشه دستور میرسه شما برید در جبهه در جنگ شرکت کنید، این آخه نمیگن نمیریم، نمیگن جهاد دروغه، حالا گرفتاری داریم ما و از کسب و کارمون چه کسفته هامون مونده، حالا یه چند روزی باشه اینا را یه سر و صورتی بدیم بالاخره انشالله این دفعه. قرآن نقل میکنه میگه وقتی میگن بیایید در جهان، میگن میوه هامون رسیده، حالا باید ضبط کنیم، حاصل هامون رو زراده باید درو کنیم، بریم اینا زمین میمونه از بین میره ضرر میکنه. تابستون هم میگن برید جهاد، میگن حالا هوا گرمه باشه هوا بهتر میشه بعدش. زمستون سرده، میگن حالا سرده یه خود هوا بهتر میشه، بهانه در میاره. ما لکم اذا قیل لکم قاتلوا فی سبیل الله استاقلتم، چرا وقت میگن برید جهاد سنگینی میکنید؟ استاقلتم یعنی فعل نیستید، زود اقدام نمی کنید، بهانه در میارید، امروز و فردا می کنید. اراضیتم بالحیات دنیا من الاخره، آیا زندگی دنیا رو به آخرت ترجیح می دید؟ اینم یک مرتبه از ایمان است و یک مرتبه از کفر، این مرتبه از نفاق. اون نفاقی نیست که الله و یرشد و این المنافقین الکاذبون بود. تا بالاخره انسانی که ادعایی میکنه معتقد هم هست اما در عمل سستی میکنه، که گفتیم حد نصاب ایمان را داره ولی تا به اندازه صدیقین نرسیده مرتبه از کذب داره، یه خود ادعاش پاتنگ میبره. اگه واقعا معتقدی که باید اینجور کرد پس چرا گاهی کوتاهی میکنی؟ اینم یه جور کذبیست، کذب در عمل. حالا آیه که خوندیم چی بود؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، خدا هم اونایی که راست میگن میشناسه هم اونایی که دروغ میگن. این توضیح برای این بود که راست و دروغ گفتن مراتبی داره، بعضیا از ریشه دروغ میگن هیچ واقعی ندارن، بعضیا نه یه مقداری ایمان دارن، یه جاهایی اگه برسه دیگه نمیکشن، اینشا دیگه نمیتونن زیر بارش برن. در صدر اسلام هم این چیزا بود، نمونه های فراوانی داره، حالا بحثم در این زمینه نیست که نمونه هاش عرض بکنم، میخوام از اینجا بگذارم. موضوع این بود که برکات فتن من لذین من قبلهم، شما خیال میکنید شما را آزمایش نمی کنیم، ما پیشینیان شما را هم آزمایش کردیم،